بسم الله الرحمن الرحیم. 223 سمینار علمی با موضوع جریانهای مختلف در حوزه مطالعات قرآنی در غرب با ارائه استاد مسعود گوهریان، چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 223 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع جریانهای مختلف در حوزه مطالعات قرآنی در غرب و با ارائه استاد گرامی جناب آقای مسعود گوهریان که پیش از این هم در خدمت ایشون بودیم با سمیناری در موضوع نقد و بررسی دیدگاه آقای شومیکر در کتاب ایجاد قرآن. ایشون در دوره دکتری علوم قرآن و حدیث در حال تحصیل هستند و انشاءالله به زودی شاهد طی این دوره و مدارج باشیم. الان توجه من جلب شد که امروز سمینار 223، عدد 23 توجه منو جلب کرد از جهت مناسبت امروز که خدمت همه معلمان و استادان گرامی تبریک میگیم. البته هر روز روز معلمه و در شأن معلمه. این 23 هم منو یاد 23 سال دوره رسالت پیامبر اکرم انداخت که به نوعی میشه گفت که نگفتند و خدا هم گفته که شأن معلمی رو پیامبر اکرم به عنوان معلم مطرح و شناخته میشه. خیلی سپاسگزاریم از حضور جناب استاد گوهریان، در خدمتشون هستیم در قسمت اول و بعد در ادامه انشاءالله به گفتگو و پرسش و پاسخ خواهیم برداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که آقای دکتر فرمودند، بحث ما جریان‌های مختلف در حوزه مطالعاتی قرآنی در غرب. قبل از اینکه به بحث وارد بشیم، یه چند تا نکته است که لازمه مطرح بشه که یه مقدار فضای ذهنی دوستان و مخاطبان ابهام زدایی بشه و روشن بشه و بهتر بتونیم به مطالب بپردازیم. اول اینکه این جریان هایی که در غرب وجود داره اینطوری نیست که بگیم خب کاملا مرزبندی باشه، یعنی بگیم الان جریان یک، جریان دو، جریان سه تا الاخر. اینها به نوعی همپوشانی هم با هم داره و حتی بعضی وقتا اینقدر همپوشانی زیاده، یعنی نقاط مشترکشون اینقدر زیاده که شاید بگیم که یکی زیرشاخه یکی باشه یا اینا تقریبا توی بخش هستن، توی یه گروه تقسیم بندیشون کنیم. ولی ترجیح بنده این بود که حتی اگر تفاوت جزئی بین دیدگاه ها باشه ما اینها رو از هم جدا بکنیم و البته این کار فایدهش اینه که تو بحث مطالعات و تحقیقات و تیما میخوایم در رابطه با دیدگاه های غربی ها کار بکنیم دقت ما بیشتر میشه. هر چقدر ما تفکیکاتمون بیشتر باشه با دقت بیشتری میتونیم بررسی کنیم و جزئیات بیشتری رو میتونیم ببینیم. دومین موضوع این است که دیدگاه ها و جریان های مختلف با نگاه های مختلف تولید میشه. یعنی این که من چه نگاهی و دیدگاهی نسبت به قرآن، دین یا ادیان دارم یا یک کتاب دارم، بر همون اساس ممکنه منشأ ایجاد یه جریان فکری بشه. این خیلی اهمیت داره. لذا وقتی که شما حالا با میریم جلو مشاهده میفرمایید، حتی بعضی وقتا افرادی هستن مسلمان هستند ولی تو دسته غربی ها شمرده میشن و به حساب میان و حتی من نمونه شیعه هم پیدا کردم تو غرب که اون فرد شیعه هست، دانشمند مطالعات دینه، ولی میبینین که نظریاتش و خیلی با این شیعه های متداول متفاوت. و بیشتر تو تقسیم بندی غرب قرار میگیره. علتش چیه؟ علتش دیدگاهیه که اونها نگاه میکنن. من اگر بخوام به دیدگاه یک فرد مؤمنه و معتقد نگاه بکنم، یه جور یه جریان فکری ایجاد میشه. اگر از دیدگاه یک فردی که نه، میخوام قرآن و دین رو به عنوان یک پدیده‌ای که تو تاریخ ایجاد شده میخوام نگاه کنم، یعنی با بررسی مستندات، شواهدی که دست من هست، نه باور ایمانی، اینها باعث میشه که جریان‌های مختلفی شکل بگیره تو بحث قرآن. لذا وقتی که ما میبینیم شما این جریان‌ها رو نگاه می‌کنیم، به این هم توجه داشته باشیم که پیش زمینه و پیش فرض‌های اینها چیست، با چه پیش فرضی این جریان خاص تولید شده. خب حالا توی روال بحث بیشتر تو این قضیه صحبت می‌کنم. اولین جریانی که ایجاد شده و من خدمتون اینجا ارائه کردم، جریان جدلی تبشیریه. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که سعی کردم من جریان‌ها رو بر اساس روال تاریخی تنظیم بکنم. سعی کردم، و البته حالا ممکنه یه ذره اینورم بشه. اولین بحثی که جریانی که بعد از اسلام ایجاد شد، جریان جدلی تبشیری بوده. جدلیش که مشخصه دیگه. یعنی اونها جریانی بودن که مقابل اسلام بودن، مخالف اسلام بودن. و در نظر داشتند که اسلام رو بکوبند یا اجازه رشد بهش ندن. اما تبشیریش به چه مفهومه؟ این اصطلاح تبشیر به این مفهومه که هر نوع تبلیغی، تلاشی، خدمتی، ماموریتی که باعث بشه که مسیحیت نشر پیدا کنه و ترویج پیدا کنه، چه در محیط مسیحی نشین و کسایی که معتقد به مسیحیت هستن، چه خارج از اونها. این اصطلاح تبشیره، مفهوم اصطلاح تبشیره. اما بر دو نوعه، همونطور که تو تعریفش هم اومده، یکی بحث داخل مسیحیت، درون مسیحی، برون مسیح. تبشیر ابتدا خود درون دینیه، یعنی افرادی مبلغینی هستن، خود مسیحیایی که خلاصه شلوولن، خیلی دین محکمی ندارن، اینها رو تبلیغ میکنن که محکمتر بشن و استوارتر بشن. اما کجا این مسیحی هستن؟ تو همون دل مسلمان ها. یه بحث این دیگه هست، یه تبشیر دیگه هست، اصلا برون دینیه، یعنی اصلا کاری به مسلمان ها ندارن، مسیحیان ندارن، بلکه افرادی که غیر مسیحی هستن، مثل مسلمان ها، مثل کسای دیگه، یهودی ها، زرتشتی ها، هر کس میخواد باشه، اونها رو چه تو سرزمین های اسلامی باشن چه غیر اسلامی، اونها رو تبلیغ میکنند. پس جریان جدلی تبشیری که از، شاید اگر بخوام یه ریشه یابی بکنیم، تقریبا از قرن اول نیمه دوم، یعنی نیمه دوم قرن اول این اتفاق افتاد. علتش فتوحات بود. وقتی مسلمان ها شرق و غرب سرزمین حجاز رو، در واقع شمالش رو فتح کردن، یواش یواش با مسیحیت برخورد بیشتری که پیدا کردن، با یهودیت هم همینطور، با زرتشتی هم همینطور. منتها اون چیزی که بیشتر روی اسلام زوم کرد و خلاصه اون نوک انتقادشو و حملهشو اسلام قرار داد، مسیحیت بود. دلیل داره. دلیلش اینکه یهودی ها اعتقاد دارن که حضرت موسی این دین رو برای ما آورده، برای کسی نیست و ما قوم برتریم، لذا نیازی نیست، ما نباید اصلا کسی رو دعوت کنیم به یهودیت، ما خودمون هستیم، ما خودمون رو حفظ کنیم. زرتشتی ها هم تو اون زمان، چون به هر حال خدمتتون عرض کنم که ایران مرکزش بود و از هم پاشید و اون حالا مسائل و مشقاتی که ایجاد شد، لذا اونها هم خیلی این تمایل رو پیدا نکردن، یا حداقل ما مستند تاریخی نداریم که اسلام رو آنچنان مورد حمله قرار داده باشن. البته داریم، ما نمیگم اصلا نیست، اینا اصلا مطلق من صحبت نمی کنم، چون اصلا ما اطلاقی نداریم، ولی اون چیزی که بیشتر خودشون نشون داد مسیحیت بود. دلیلش هم اینه که تو شمال سرزمین حجاز که شام بود، اونجا مملو از مسیحی ها بودن. این جریان از اونجا شروع شد و یکی از سردمدارای این جریان همون یوحنای دمشقی بود که کاتب معاویه بود یا یزید بود اشتباه نکنم. یوحنای دمشقی هم خودش هم پدرش اینا کسایی بودن که در داخل مسلمان ها نفوذ داشتن و خیلی اطلاعاتشون وقتی که کاتب یک خلاصه پادشاهی باشه خیلی چیزا زیر دستش میاد دیگه و بسیار از گزارش های جدلی تبشیری و در واقع مقابل اسلام قرار گرفتن و حملاتی که به اسلام شد منشأش اینها بودند. اما در خود جریان تبشیری اینها در واقع از اون زمان شروع شدن تا سده 17 18 میلادی، یعنی یه چیز حدود شما قرن 7 میلادی رو اگر ظهور اسلام در نظر بگیرید یه چیز حدود 10 قرن 1000 سال این جریان به وجود داشت. منتها حالا توی جبهه های مختلف بیشتر حملات هم رو قرآن بود، ترجمه هایی که از قرآن می شد، مسیحی ها و کشیش هایی که ترجمه می کردن قرآن رو و بعد نقد می کردن قرآن تا سده 17 ایجاد شد. حالا اینا چی کار می کردن؟ کاری که می کردن می خواستن جایگاه پیغمبر و قرآن رو به چالش بکشونند. این اولین کارشون بود. اتهاماتی به پیغمبر می زندن، مثلا می گفتن شاعره یا این حرفا رو رو کتابای ما برداشته یا آدم فریب خورده ایه یا فریبکاریه، دروغگوی، مشرک، از دین مسیحیت خارج، از این حرفا. یعنی یه سری اتهاماتی به پیغمبر میزن. مورد سوم اینه که تو خود اصل قرآن خدشه وارد میکردند، یعنی میگفتن اصلا این قرآن اینجوری که داستان رو نقل میکنن اصلا اینجوری نیست، که این داستانها رو درآوردند. و خدمت رو عرض کنم که اینها دروغه، قرآن اینجوری نبود که آقا الان این کتاب به این شکل اینقدر منسجم و مرتب، اصلا اینجوری نبوده. و البته همین جریان جدلی تبشیری هرچند بعدش حالا تو این جریان ها یه ذره تعدیل میشه ولی تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم دوباره شکل میگیره و شدتش تو اوایل قرن 21 که تا حالا ادامه داره و به شدت دارن کار میکنن و شاید به جرئت بتونم بگم که قوی ترین محققان تو قرآن از همین جدلیای تبشیری نوینن. اینو من خودم اسم گذاری کردم، جریانی نداریم، یعنی اینا نوینن و به شدت دارن کار میکنن و بعضی وقتا تولیدات آنلاین هم دارن، یعنی شما میزنید تو کامپیوتر همون آن تولیدات جدیدشون رو اگه کسی زبان بلد باشه میتونه ببینه. روی کرده بعدی روی کرده سنتیه که این هم باز از قرن 17 به بعد ایجاد شد، یعنی این جریان تبشیری حاکم مطلق تقریبا بود در مقابل دین و اسلام که بعد روی کرده سنتی ایجاد میشه. اما اساس کارشون این بود که اونایی که روی کرده سنتی داشتن داستانها و اون خدمتتون عرض کنم مستندات و روایات اسلامی رو پذیرفتن، پیش‌فرضشون این بود، یعنی بر اساس این که اینها رو ما قبول داریم میان حالا وارد میشن و اسلام رو مطالعه و تحقیق میکنن، منابع اولیه اسلام رو پذیرفتن، اعتماد کردن، از روش اسناد برای گزینش روایت متناقض استفاده کردند، سند استفاده میکردن، خیلی مشابه با مسلمان ها عمل میکردن این گزینش، از مستندات فیزیکی مثل سکه، سنگ نوشته، نمیدونم کتیبه، اینها استفاده نمی‌کردن تو، برعکس اینکه الان جدیدی‌ها خلاصه به شدت دارن از این قضیه استفاده می‌کنن و خیلی بعضی وقتا افراطی هم هست، به صورت افراطی هم برخورد می‌کنن، از روش استدلال خاموش استفاده نمی‌کنن. استدلال خاموش یعنی اینکه وقتی ما برای یک موضوعی دلیلی نداریم استدلال خاموش اینه که رد نمی کنیم، سکوت می کنیم، میگیم آقا دلیلی نداریم. یک روشی برای رد کردن و استدلال بعضی از همین غربی ها این است که ما مستند نداریم پس نیست، چون هیچی نداریم پس این اتفاق نیفتاده. اینا اینجوری کار نمیکنن. میگن آقا ما چیزی نداریم، ساکت باید باشیم، نه رد بکنیم نه تایید بکنیم. اون روش باز قرآن هم با روش مسلمون ها و اعتقاد مسلمون ها تحلیل میکردن. از طرفدارهایی که میتونیم برای این روش سنتی در حال حاضر نام ببریم، آقای خانم آنگلیکا نویورت هست که الان داره خدمتتون عرض کنم که در آلمان هستن، که پروژه کورپوس کرونیکوم همین الان داره کار میکنه و به صورت آنلاین شما میتونید برید و کارشون رو ببینید. و اتفاقا یکی دو نفر از دانشمنده ایرانی هم باشون همکاری میکنن یا میکردن، حالا نمیدونم الان چون. آقای شولر هست، آقای بهنام صادقی هست که باز ایرانی و شیعه هست، و اسماء هلالی که یک خانم عرب هست. اینا کسایی هستن که این گرایش و رویکرد سنتی رو دارن. اما جریان سوم جریان تجدید نظر طلبانه. این خیلی جریان مهمه که جدیدم هست. بیشتر اون جاهایی که منشأش دیده شده انگلستان هست و آمریکای شمالی. البته این جریان و کلن جریان فکری هیچ وقت به یک منطقه خاصی محدود نمیشن، ولی شاید منشأشون اینجا باشه. یعنی اولین کسی که این ایده رو خلاصه مطرح کرد شاید از اینجا بوده، انگلستان بوده و بعد هم آمریکای شمالی. منشأ مطالعاتش هم آقای وانسبرا یا ونزبرو بوده. بیشتر میگن ونزبرو، ولی من تو فورو رفتم نگاه کردم تلفظ صحیحش وانسبراه. یه نرم افزاری به نام فورو شما میتونید برید اونجا اسامی صحیح و به انواع اقسام زبانهای مختلف اونجا تلفظش و پرونانسش رو میگم برای شما. من اونجا اینو الان تمام کتاب ونزبرو نوشتم، ولی اونجا من وانسبرا شنیدم، برای همین اینو آوردم. بعد از اونم خانم پاتریشیا کرونه و مایکل کوک، که البته این مایکل کوک رو حواستون باشه یه داستانی داره براتون تو ادامه تعریف میکنم. آقای وانسبرا هم خب انگلیسی بوده دیگه، تو لندن بوده، و نگاهی که اینا دارن سکولاره به قرآن. قرآن هیچ تقدسی نداره، به عنوان یه رویکردی که ما می‌خوایم بررسی کنیم، مستندات باشه، باید داشته باشیم و بررسی می‌کنیم، و هیچ تعصب و تقدس و ایمان و باور و از این داستان‌ها اونها قائل نیستن. به روایات اولیه اسلام هم اعتماد ندارن و اعتقاد ندارن و استفاده نمی‌کنن، همه اونها رو جعلی می‌دونند، غیر از یه نقاطی که حالا اون هم انقدر خلاصه میگن ابهام داره که اون نقاط هم ما زیاد دنبالش نمیریم. معتقدن که تمام منابعی که الان میگن آقا منابع اسلامی روایات یا هرچی هست که میگن مال قرن اوله، اینا میگن دروغ. اینها همه ساخته شده از قرن سال 150 قمری تا 300، یعنی تقریبا سعودی 140 سال بعد از پیغمبره. میگه اینا شروع کردند از اونجا سند سازی کردند. معتقدم به اینجا از نقد تاریخی استفاده میکنن. نقد تاریخی رو اولین بار یه یهودی، یه دانشمند مطالعات دین یهود به کار برد، اشتباه نکنم گایگر بود ایشون به کار برد، و پایش هم اینه که روی عهدین هم به کار برد، یعنی انجیل و تورات، عهد جدید و قدیم. چطوری به کار بگو؟ آقا شما که الان میگی این تورات، این انجیل زمان حضرت موسی، حضرت عیسی بود، اصلا اینجوری نبوده که، اونا اصلا چیزی نداشتن. بعدها پیروانشون در طی زمانی که میگذشته با توجه به نیازها و که داشتن تو زندگیشون و یا برخوردها و تعاملاتی که با تفکرات دیگه داشتن، یواش یواش اینا شکل دادن، شد تورات و انجیل. تو بستر زمان اینا ایجاد شد، نه اینکه پیغمبر اومده باشه، یکی اومده باشه اینا رو همه رو داده باشه بیرون. خب این دیدگاه هم تا حدود مسلمان ها داشتن که به هر حال اناجیل و عهد عتیق، اینها کتاب عهد عتیق بعدها نوشته شده به دست پیروان مسیحی و یهودی، ولی در رابطه اسلام کسی شک نداشت، بودن قرآن مشخصه، پیغمبر مشخصه. اینها اومدن همین روش رو برای قرآن و اسلام به کار بردن و به چالش کشوندن و یه داستان جدیدی رو اینها شروع کردن. تقریبا آقای وانسپرا سال 1960 با اون کتاب خدمتتون عرض کنم که دو تا کتاب معروف داره که حالا یادم بیاد خدمتتون اسمشو عرض میکنم. اون دو تا کتاب استارت کارش شد و معتقدن که تمام این بحث قرآن از متون عهدینی گرفته شده، از تورات انجیل گرفته شده، اومدن این رو ساماندهی کردن رو و حالا توی پروسه‌ای شده قرآن، وگرنه چیز خاصی نیست. این هم که خدمتتون عرض کردم، معتقد نیستن یک کتابی پیغمبر یک کتابی آورده وحی شده جبرئیل میومده سریا مینوشتن بعدم همه کتاب شده و دادن، اصلا اینجوری نیست. میگن اصلا این اتفاق نیفتاده، بلکه بله این قرآن حقیقت، اصل این قرآن و پای این قرآن تعالیم پیغمبره، ولی شکل گیریش که به این شکل الان دست ما رسیده زمان برده. یعنی به هر حال پیغمبر از دنیا رفته، مسلمان ها فتوحاتی داشتن، خدمتتون عرض کنم که تعاملاتی با مسیحیت داشتن، یهودیت داشتن، اصلا یه مسائل جدیدی تو زندگیشون ایجاد شده، با یه مسائلی مواجه شدن که اصلا 50 سال پیش نبوده، زمان پیغمبر نبوده. اینا اومدن بر اساس اون آموزه های پیغمبر اینها رو ساماندهی کردن و یه کتاب مثل قرآن ایجاد کردن. این هم خدمتتون عرض کنم، این تعاملیه که با اونها داشتن. اینها به روش تحلیل ادبی برخورد کردن. تحلیل ادبی چیه؟ هم مطالعات عهدینه، همون که خدمتتون عرض کردم که این به شکل تدریجی اتفاق افتاده و این قرآن ایجاد شده، یه دفعه قرآن منزل کتاب مشخصی نبوده. تحلیل ادبی یعنی همون مطالعات عهدینه. منابع تاریخ اسلام و تاریخ نجات جامعه مؤمنان قرار دادن. تاریخ نجات رو در واقع این اصطلاح آقای وانسبرا ابداع کرده. تاریخ نجات یعنی که تمام منابعی که هویت اسلام رو توضیح میده، همه این منابع، مجموعه این مستندات و اسناد رو میگه تاریخ نجات، که گفتیم تو اسلاید قبلی گفتم بین سال 150 تا 300 ایجاد شده. یعنی اینا اومدن یه تاریخی درست کردن که هویت خودشون رو شکل بده و خلاصه به از اون حالت بلا تکلیفی نجاتشون بده. ایشون این اصطلاح رو به هر حال همه این حرف رو زدن که آقا این چیزایی که دست ما هست، این روش‌های سنتی، این جریان‌های و باورهای سنتی، این برای ما قابل قبول نیست. ما باید از اول بریم مدارک رو بررسی کنیم، تحقیق کنیم دونه دونه تا نظر بدیم. این کل بحثه. اما روششون چی بوده؟ اول اینکه روششون نقد منابع قرآن و روایت بوده. نوک پیکان حمله شون قرآن اول بوده و بعد روایات بوده. چون به منابع اسلامی اعتماد نداشتند، فقط از منابع غیر اسلامی استفاده میکردند. لذا هر منبعی که بوی از اسلام داشته باشه اونها کنار میذاشتن و استفاده نمیکردن، چون ساختگی میدونستن اونها. برعکس کسایی که روی کرده سنتی داشتن، اینها روشهاشون کاملا علمی بوده، از علوم باستانشناسی، سکه شناسی، کتیبه شناسی، حتی علوم فیزیک مثل آزمایش های رادیو کربن برای پیدا کردن قدمت پوست حیوانات که اونها کی مردن، تاریخ مرگ حیوانات رو تشخیص بده و هر چیزی که خلاصه مستندی باشه که اونها از اون موقع باشه و قابل بررسی باشه. یعنی حالت تجربه گرا و به صورت تجربی اینها رو ببینن. اگر چیز غیر علمی باشه اونها اصلا کنار میذارن، میگن اصلا اینها ملاک برای ما نیست. این هم خدمتتون عرض کنم، باز شیوهشون هم بحث یهودیت و مسیحیت بوده. همونطوری که اون کتب مقدس رو، عهد عتیق و جدید رو بررسی کردن، قرآن هم همونجوری بررسی کردن. اما رویکردی وجود داره که بعد از اینهاست و تقریبا اوایل قرن 21 ایجاد شده، به نام تجدید نظر طلبی نوین یا شکاکیت نوین. اینها خیلی افراطی هستند. میگن اصلا ببینید شما اینطوری فرض کنید 1400 سال پیش اتفاقی افتاده، یک کسی ظهور پیدا کرده، مدعی شده من پیغمبرم، و بعد یک کتاب از طرف خدا آورده، و بعد خب داستانهای بعدش پیروانی پیدا کرده. خب مستنداتو برای چی بررسی میکنن محققان دینی؟ برای اینکه بفهمن اون موقع چه اتفاقی افتاده. تایید نظر طلبای نوین میگن اصلا اون حقیقت و اصل اتفاقی که اون موقع افتاده اصلا قابل بازیابی فهم نیست، ما نمیتونیم اصلا دست پیدا کنیم به اون، اصلا این حقیقت قابل دیدن نیست، نمیتونیم به حقایق تاریخی دست پیدا کنیم. این خب خیلی دیدگاه افرادی تره، لذا یه مقداری تفکیک شد. بعضی از کتابا تفکیک نکردن اینو، یعنی گفتن اینا رو یکی حساب کرده. من به نظرم باید تفکیک بشه، چون خیلی نظراتشون تنده، اینا اصلا نمیشه توی داستان. این افراد که الان هم بعضیشون هستند طرفدار این نظر، آقای گرت پوین که ایشون آلمانی هست، اولین کسیه که اون مصحف صنعا رو خدمتتون عرض کنم، اون نوشته های صنعا رو این یمن برد آلمان و بررسی کرد. جودیت کورنه که این یهودیه، یهودانوه که این خیلی تندروه، کتاباش اصلا و مقالاتش بسیار به اسلام حمله کرده. هربرت برگ و دیوید پاورز و اینها هستن. اما روی کرده تجدید نظر طلبا پست مدرنه. روی کرده پست مدرن که از روی کردهای جدید اجتماعی در قرن حاضر در اروپا است و به تبع در خاورمیانه و جاهای دیگه هم رسوخ کرده. حالا این پست مدرن چیه؟ البته ما یه مدرنیته داریم، این رو حواسون باشه، من اینو اینجا نیاوردم. ببینید ما اول از یک حد فاصل بین جامعه سنتی اروپا، یعنی تفکرات سنتی تو مطالعات دین و حتی تو اجتماعی، مسائل اجتماعی داریم، و یک اون پست مدرن که دیگه خیلی افراطی. این وسط یه حلقه ارتباطی هست به نام مدرنیته، یعنی اروپا یه دفعه از سنتی نرفته پست مدرن، اول دوره مدرنیته رو گذرون بعد رفت پست مدرن. دوره مدرنیته هم خدمتتون عرض کنم که اصلش اینه که میگه آقا این چیزایی که شما میبافید تو ذهنتون، نه قیامت و فلان، این باورهای دینی ایمانی، اینا همش خرافات، این کار انجام بدی اون میشه، اینا رو همه رو خرافات میدونن و دیدگاه کاملا سکولار دارن. اگر میخوایم یه چیز دینی رو مقدس رو بررسی کنیم، تقدسشو بذار کنار، اون ما یه پدیده رویداد تجربی اون مستندشو بررسی کنیم، تحقیق کنیم. خلاصه این مدرنیته شد یه کاتالیزوری که جامعه سنتی رو به صورت به سمت سکولار ببره تو. یعنی شما اگر یک در واقع نموداری در نظر بگیری، از سنتی رو اون پایین در نظر بگیری و پست مدرن رو بالا، و اون محور عمودیش رو اون در واقع شیب سکولار در نظر بگیریم، این مدرنیته اومد این شیب رو بس که به پست مدرن، یعنی کاملا سکولارازیسیون کرد به قول معروف جامعه رو، جامعه غرب. و سه تا قلمرو رو این مدرنیته مورد بررسی قرار داد. یکی ساختار اجتماعیه که باعث توسعه علم و تکنولوژی شد، یکی تو بحث هنر و زیباشناسیه که انسان رو متوجه این کرد، این ساختار اجتماعی قرن 18 بوده. بعد جالبه سنتی هم قرن 18 بوده، شما جریان سنتی رو ببینید از همون قرن 18 شروع شد. در واقع این روی کرده سنتی و روی کرده مدرنیته در دل سنتی اومدن با هم بالا، دقت کردین؟ یعنی اینجوری نیست که اول سنتی اومد بعد اینجا تموم شد بعد نه، اینا تو دل هم رشد کردن. پست مدرن تو دل مدرنیته رشد کرد. نمیتونیم تفکیک زمانی بزنیم، شاید بعضی وقتا همزمانی هم داشته باشه، منتها روی کردها و ظهوراتشون تو جامعه فرق میکرد. قرن 19 هم بحث زیباشناسی و هنر مطرح شد و خیلی بهش پرداخته شد. و سومین روی کرده مدرنیته بحث الهیات بود که من خدمتتون عرض کردم. به هر حال توی اعتقادات گذشته تغییرات و تحولاتی ایجاد کرد. این مدرنیته بود که من اینجا نیاورده بودم، گفتم دیگه طولانی میشه، حالا یه توضیح خدمتتون دادم. اما پست مدرن چطور ایجاد شده و چه شاخصه‌هایی داره؟ ببینید، این پست مدرنی ها معتقدن که ما باید از این چارچوبی که دین برامون درست کرده خارج بشیم. باید این چارچوب ها رو بکنیم. هی دین اومده برای ما این کارو بکن نکن، بکن نکن. ما رو یه چارچوب درست کرده. نمیذاره، ببخشید حرف میزنم، حرف منو. نمیذاره زندگیمونو بکنیم. اینا رو بشکنیم. اما نه اینکه دین رو اصلا دخالت ندیم. نه، ما نیاز داریم برای زندگی باور داشته باشیم. اینها دارن میگن. بیایم چیکار کنیم؟ خودمون اینها رو مرتب کنیم، اینها رو. یه جوری اینها رو بچینیم که بتونیم راه زندگیمونو بکنیم. لذا ساختار شکن بودن. ساختارهای دینی رو شکوندن، به قول ما تابوها رو همه رو شکوندن. تابوی وجود نداره، همه چی امکان پذیره، همه چی باید ورود پیدا کرد بش و یا علی و اون مسائلی که تو غرب خودتون هم میدونید و نیازی به گفتن نیست ایجاد شد. بحث دیگه این است که نگاه اونها عمیق نیست. ببینید ما مثلا نگاهی که ما داریم، میگیم ما قرآن ظاهر داره، باطن، هر بطنش بطن داره، همینجوری کلی معناهای مختلف میتونیم از یه آیه در بیاریم، کلی عمق میدیم. اونا بسیار سطحی هن. بسیار سطحی، یعنی تو خیلی تو سطح عمیق هن، بقول معروف. همه چیزو میگه آقا چرا اینقدر پیچیده میکنه کارا؟ این اتفاق دلیلش همین بوده دیگه، تموم شد دیگه. حالا بشینید فلسفه، این مثلا فلان کاری کرد، اونم فلان کاری که شد این، بعد اینم چهار تا عامل دیگه اضافه شد. نه بابا، همین علتش همین بود، این اتفاق افتاد دیگه، تموم شد. زلزله شده این لایه‌ها به هم. آقا حالا یکی گناه کرده، یکی فلان کرده، یکی کم فروشی کرده، این حرفا دیگه لایه نداره، اینا همینه، تموم شد. خب تفکر سکولار هم که بوده، قبلا هم بوده، اینها هم داشتم. نگاه ابزاری به دین یعنی چی؟ یعنی ما نباید دین تبعیت کنیم، دین باید از ما تبعیت کنه. ما دین رو ابزاری قرار میدیم برای زندگیمون، نه اینکه خودمون بریم تحت لوای دین قرار بگیریم. اما اگه بخوام من اینجا رو که توضیح اول دادم برای اینجا بود، الان اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم تو این تجدید نظر طلبا، میتونیم سه شاخه اصلی رو تشخیص بدیم از اینا. اولا مکتب وانسبراه که جمع قرآن به قرن سوم برمیگردونه. چرا من میگم یه شاخه جداگونه این رو تقسیم بندی کردم؟ به خاطر اینکه تجدید نظر طلبا در حال حاضر معتقد به این نیستند، چون به نظر من این شاخص خیلی مهمیه، چون ایشون معتقد بود و کتاب نوشته. خدمتتون عرض کنم که و مدعی بوده که قرآنی که دست ماست تو قرن سوم نوشته شده، نه قرن اول، نه توسط پیغمبر، نه حضرت علی، نه هیچ کس صحابه. لذا این خیلی اهمیت داره. حالا چی شد که این اتفاق به وقوع پیوست که آقای وانسبرا این نظریش به شکست خورد؟ پیشرفت علم بود. یه تکنیکی بود به نام رادیو کربن، کربن 14. چی کار میکردن؟ این پوست هایی که روش قرآن نوشته رو یا پاپیروس ها رو، اینها رو قدمت مرگ اون حیوانی که رو پوستش هست یا مرگ اون گیاه رو با این روش تعیین میکردند. منتها تا قرن بیستم، 21 این تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده بود که لایه های خیلی جزئی از پوست یا پاپیروس رو برداره امتحان کنه. باید خیلی یه سطح وسیع، یه مقدار زیادی رو میگرفت و آزمایش میکرد. لذا ما نمیتونستن تو بحثای قرآنی و مطالعات دین استفاده کنن، ولی تکنولوژی که پیشرفت کرد باعث شد که اینها به صورت ذرات خیلی ریز هم بتونن آزمایش کنن. این اتفاق که افتاد، نتایج رادیو کربن که اومد بیرون به راحتی، حالا اون هم باز یه مقدار بحث داره روش، ولی به راحتی به قرن اول برگشت. یعنی تمام این پوستا فهمیدن این حیوانه تو قرن اول فوت کرد. لذا با توجه به حالا استدلال هایی که میکنن الان جاش نیست، من روی این قضیه هم یه چند تا کار انجام دادم، ورود پیدا کنیم از دست میره کار. به این نتیجه رسیدن که قرآن اصلا امکان نداره قرن سوم نوشته بشه، لذا این مکتب تعطیل شد، دیگه کسی طرفدار نداره. اینها میگن، جدیدی ها میگن این قرآن از عثمان به بعد و بیشتر تاکیدشون رو عبدالملک مروان و مروانیان این قرآن رو ساختن. تجدید نظر طلب های نوین که بخش سومه در واقع این بحث رو، این شاخه تجدید نظر طلبی هست، اصلا اعتقاد دارن که در زمان پیغمبر و خلفای چهارگانه اصلا قرآنی وجود نداشت و تولید نشده به این شکل ها، به این قرآن این شکل رو ما میگیم. این اتفاق کی افتاد؟ پیروان پیغمبر نشستن دور هم جمع شدن، گفتن آقا داستان اینجوریه، ما جلوی این یهودی ها و مسیح ها کم بردیم، اونا یه حرف های میزنن، ما باید این قرآن ما جوابگو باشه، یا نه ما الان رفتیم فتوحات داشتیم، با فرهنگ های مختلف مواجه شدیم، علوم مختلف، بالاخره یهودی ها صاحب علم بودن، ما باید بتونیم جلوی اینا وایسیم، خلاصه یه قانون اساسی داشته باشیم. و نشستن و قبل از این بحثا نبود. پس بحث عثمان و اینا چی بود؟ میگفت اینها معتقدن این ساخته بخاری هست که در سال 250 اولوش قرن سوم اینا رو داستان رو کرده ساخته همه اینا. بگن اینا هیچ کدوم این داستان حقیقت نداره. اینا یه مقدار جنبه افراطی دارند. و منابع متقدم کامل جعلی است که خدمتتون عرض کردم. و نسل‌های بعدی ساختن اینا. همین توضیحاتی که دادم. اما جریان بعدی سریانی گرایی است که این هم جدیه، تو قرن 21 این جریان فکری وجود داره. شاخصه هاش چیه؟ این اوایل سده 21 میلادیه، این جدید جدیده. محور اون این است که قرآن رو باید بر اساس عهدین و منابع یهودی و مسیحی باید نگاه بکنیم و توضیح و تحلیل کنیم. منشأش برام میگن سریانیگری که میگن از همینجاست. این تجدید نظر طلبا ببینید اینجا مشترکن، میگن به منابع اسلامی نمیتونیم اعتماد کنیم، لذا می شود یک شاخه از تجدید نظر طلبی قرار دادی سریانگری رو، ولی باز چون اونها ویژگی خاصی دارن من جداشون کردم اینا رو. بگن اینا همه میشه بگن آقا یه تجدید نظر طلب بوده، این چند تا طیف داشت. میگه برای اینکه قرآن رو ما بفهمیم باید خلاصه زبان قرآن زبان سریانیه. لذا الان دقت کرده باشین جدیدن توی ایران هم خیلی مود شده کلاس‌های خلاصه زبان سریانی و عبری و اینا خیلی مود شده، من دارم می‌بینم تو این گروه‌ها، نمیگم حالا منشأش اینا هستا، شاید اینها یه تکونی خلاصه به این دادن که آقا برین سریانی هم بخونین، اگه بخوان قرآن بفهمین باید عبری بلد بشین، باید سریانی بلد بشین، چون منشأش اونهاست. آقای لولینگ و لوکزمبرگ از کسایی هستن که منشأ این تفکرن، خودشون سریانگری نبودن، مثل وانسبرا که منشأ تجدید نظر طلبی بوده و خودش مکتب داشته، اینها منشأ بودن، یعنی یه نظریاتی رو تو کتبشون مطرح کردن. خلاصه افراد بعدی آقای گابریل سید رینولدز که الان هستن دانشگاه لایدن هلند و عمران البدوی کسایی هستن که تو این جریان فعالن الان در حال حاضر، و ایشون گابریل سید رینولدز خیلی الان مرتب شما سرچ کنی تو همین یوتیوب پنه آپارات اینا مرتب ایشون سریانگری بحث میکنه و اینجا هم بعضی وقتا زیرنویس هم میکنن، میتونید ببینید که اینا من خدمتتون عرض کردم میتونیم شاخه تجدید نظر طلبی اونها در نظر بگیریم. مکتب بعدی مکتب اناره است. مکتب اناره منشأش دانشگاه زاربورکن آلمانه. اناره یعنی روشنگری، از منور و نار و این چیزا میاد دیگه، یعنی اینا میگن که آقا انسان باید یه روشنگری تو این قرن جدید با یه فکری به حال این حرفایی که تا حالا رسیده رو خیلی نبا بشه اعتماد کنه، باید برای خودش خلاصه مطلب رو روشن بکنه. باز با روی کرده تجدید نظر طلبی ببینید همسوه، ببینید آقای وانسپرا خلاصه یک میراثی رو گذاشت که همه اینها از همون مکتب وانسپراست. آها، کتابش محیط فرقه ایست، محیط فرقه ای کتاب آقای وانسپرا خیلی موثر بود، با اون که نظریش هم به شکست برخورد کرد ولی منشأ شد برای این جریان های فکری، خیلی مهمه. اینها افراطی هستند دیگه، اینها هم جزء افراطیون هستن. جالبه تو قرن 21 اکثر جریان های فکری تو غرب افراطی هستند، این خیلی جالبه اگه بررسی بکنیم میبینیم. و اصلا میخوان قرآن رو از اون عمل کردی که تا حالا همه فکر میکردن میخوان خارجش کنن، اصلا یه داستان دیگه برای قرآن میخوان تعریف کنن. میگن قرآن نه تنها از طرف خدا نیست بلکه کلام پیغمبر هم نیست دیگه، کلن زدن به سیم آخر راحتش کردن. البته این تفکرات منشأ شما تو جریان فکر قبلی میدیدید، ولی نه به این شکل که آقا دیگه اصلا نه قرآن طرف خداست نه پیغمبر، به این حالت افراطی وجود نداشت. باز ببینید، این باز حرف سریانی ها رو میزنن، میگن منبع قرآن چیه؟ سریانی ها اهدینیه. اگر قرآن رو بخوایم بفهمیم باید سریانی بلد باشید، باید مسلط به کتاب انجیل و تورات و عهد جدید و قدیم باشید، باید بین اونا رو یاد بگیرید. خب این در واقع نامگذاری که بنده کردم، میتونیم بهشون بگیم سریانیگری افراطی، چون دیگه از اونها هم دیگه اونها خدا و پیغمبر همه اونها دیگه تو حد نبودن سریانگری ها، اینا دیگه همه چی رو زدن زیرش. لوکزمبرگ از طرفداران این فرقه هست که خب اینجا مقالاتی هم داره، آدم خیلی فعالی هم هست، یعنی شما تو کسی که مطالعات غرب و کتب غربی رو میخونن این اسمو زیاد میشنوه، اینا خیلی اثر گذارن، شدت کارشون بالاست متاسفانه. اما یک جریانی هست که وسط این همه افراطی ها یک جریان امیدوار کننده تو غرب به وجود اومده به نام نو سنتگرایی. یه دونه سنتگرایی داشتیم تو قرن 18، اینا نو سنتگرا هستند. اینها دوباره با گروه سنتگرای اولیه خیلی خلاصه نظرات مشابهی دارن تو بحث جمع قرآن، مفاهیم وحی و تکرار و این چیزها رو تایید میکنن، میگن وحی بوده، خلاصه تکرار اون قضیه، وحی‌های مکرر بوده و اصلاحاتی که دین ایجاد کرده این وحی ایجاد کرده و خلاصه تایید قابل تاییده براشون اون سیر تاریخی که قرآن داشته و اسلام داشته. تو تحلیلاشون به سنت مراجعه میکنند اما کامل نه، برای همین اسمش گذاشتیم نو سنتگرا، وگرنه میگفتیم دوباره سنت همون سنتگراها هستن. ویژگی های اصلی روایات سنتی رو میپذیرن ولی میگن که باید بررسی کنیم، اینطوری نیست که هر چی روایت باشه در بس قبول کنیم، باید از فیلترهای بسیار قوی رد بکنیم اینا رو. یادتون میاد اونجا گفتم توی تجدید نظر طلبا وانسبرا بود، پاتریشیا کورونه بود، مایکل کوک بود. ببینید مایکل کوک از نظرش برگشت توبه کرد، من میگم توبه کرد، گفت آقا ما اشتباه کردیم اینا غلط، رفت نو سنتگرا شد و الان مقالات جدیدی که من چند تاشم خوندم به شدت سنتگراست و به شدت تجدید نظر طلبا رو میکوبه. ایشون با خانم پاتریشیا کورونه یک کتاب نوشتن تو این زمینه، شدید کتاب، ایشون توبه نامه نوشت و البته شوخی میگم توبه کرد و حالا دقیقاً داره برخلاف حرفای گذشتهش در قرآن و دین صحبت میکنه. آقای محمد محیسن و موتسکی، که موتسکی هم آدم خیلی فعالیه تو این زمینه. این کل خلاصه داستان جریان فکری بود که من به هر حال یه سری مطالعاتی توش داشتم و خیلی مختصر خدمتون ارائه دادم، ببخشید اگر خستتون کردم و یک نواخ بود بحث و عذرخواهی میکنم. متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارید. در خدمت سروران گرامی هستیم، حدود 10 نفر هم در آنلاین با ما همراه هستند. این زمان بندی هم عالی بود، ما معمولا رعایت نمی کنیم
اون سری که ما 1 ساعت هم اضافه رفتیم، پارو خطی داشتیم، آقای دکتر نبودن، 1 ساعت شد 2 ساعت، تازه تموم نشد کن. سلامت باشه. سلامت
باشه. انشالله هر کدوم از این جریان ها در سمینارهای بعدی میخواد بحث بشه دیگه، درسته؟
موضوعات جدید هست اونا، این جریان ها هم میشه در کنار.
بله، موضوع
جدید تری هم داریم.
امید خدا. این سنتگر جریان دوم، جریان سنتگرا رو یه بار دیگه خلاصش رو بفرمایید که اینها به منابع پایبند بودند و اون در واقع آرا و نظرات خودشون رو بر اساس منابع
اسلامی
در واقع مطرح میکردن، ضمن اینکه بر اساس اون قواعدی که خودشون داشتن نقل میکردن اون منابع، یعنی همه رو قبول نمیکردن، درست هر کدومی که با قواعد خودشون میخورد بر اساس اونها در واقع. یه بار دیگه این رو اگه
خدمتتون عرض کنم، البته من این بحث سنتگراها تو قرن 18 هم بوده دیگه تقریبا و 19 هم تا حدودی، ولی اون چیزی که شاید مکتوبی نداشتن، مثلا بگیم حالا یک مکتوب مدونی داشته باشن اینا، کسی که اومد کار اینها رو سامان داد آقای نولدیکه و شاگرداش بودن که خیلی معروف هستند، اینا سنتگرا هستن. منظور از سنتگرا این نیست که اینا هیچ نظری ندارن، منظور اینه که اساس کار منابع مسلمون رو پذیرفتند. ببینید تجدید نظر طلبا اصلا حاضر نیستن نگاه کنن، یعنی میگن کامل جعلیه، بعضیشون بدی خیلی افراطی هستن، ولی اینها به هر حال پذیرفتن، تو تحقیقاتشون بر اون اساس تحقیق کردن. لذا تجدید نظر طلب بعد از اون به شدت تو همین قضیه رو نقطه ضعف اونها دونستن و حمله کردن بهشون. دقیقاً بله، اساسش که اساس ما قرآن و سنته، ولی نظریات جدیدی هم ممکنه مطرح کنن که البته این خیلی مفصله دیگه، اگر بخوایم ورود پیدا کنیم به کتاب‌هاشون و ریشه یابی کنیم یه بحث چیزه، ولی اساسش هم یعنی قرآن، بگه قرآن رو اونها به هر حال تا حدودی وحی میدونستن میشه و معتقد بودن به این قضیه، احترام میذاشتن. همین خانم آنگلیکا نویورد واقعا مصاحبهاش شما اگر نگاه بکنید واقعا به قرآن احترام میذاره، میگه این قرآن مقدسه، حتی تو این حد تقدس قرآن خیلی احترام میذاره. ولی افراد تجدید نظر طلب مثل همین اون نووه و اون کورن و اینا اصلا توهین میکنند به این قضیه، یعنی یه جوری برخورد میکنند، اصلا یه چیز خیلی خلاصه ضعیف و سطح پایین و این چیز هاست. بله اینا اختلاف بین جریان های فکریه، ولی سنتگراها اینطوری نیست که دقیقا 100% همه چی رو بپذیرن، نه اینجوری نیست، ولی پایه‌شون همونه، اساسشون. اون چیزی که خیلی مهمه که سوال نمیکنم، خودم سوال کنم جواب بدم.
بله شما مطلب
پاس. نه حالا خود شوخی کردم، این کسی
میفهمه.
اون چیزی که خیلی مهمه، من تو نقدهایی که بر خدمتتون عرض کنم همین روش‌های فکری دیدم، در واقع من دو نوع تفکر رو دیدم تو این روش‌ها. یه تفکری که خب تأثیر پذیرفتن از این مکاتب، مخصوصا مکاتب تجدید نظر طلبی اینا، خب اونها هیچ وقت خلاصه خیلی نقد نمی کنند، ولی اونهایی هم که نقد می کنند نقدهاشون خلاصه خیلی با احتیاطه یا خیلی سطحیه. من شاید اینو میگم، شاید خیلی دقیق نشدن رو حرفاشون. چرا من خیلی برام اهمیت پیدا کرده، انشالله اگه خدا توفیق بده من تز دکتری من میخوام همین قضیه، یعنی یه دقیق و با دقت بیشتر به این مکاتب نگاه. ما اگر بخوایم نقدم بکنیم باید نقد منصفانه بکنیم اونها رو. این که حالا با باور من نمیخونه، بله خب اینا اصلا با باورهای ما نمیخونه. من تو تز ارشد من باز همین داستان بود، واقعا تقریبا 70-80 صفحه استاد ما گفت تحلیل کن ما نقد کردیم، که خودشون هم تو جلسه دفاعی آقای دکتر بودن، گفت قرار بود گوهریان تحلیل کنه ولی وسطش نقدم زد، چون آدم نمیتونه. بالاخره اینجوری نیست که شما ما احساس کنیم کتاب نوشتن، بله پرکارند. الان حالا اگر بشه من پروژه های قرآنی رو هم میتونم تو غرب، یه بحثیه که الان چند تا پروژه کلید خورده و داره جلو میره و بعضی پروژه آنلاینه، خیلی عجیبه. بعضی پروژه دارن همینطوری ولوم های مختلف رو میدن بیرون، قرآن مورخان تا حالا 15 تا جلد داده بیرون، خیلی عجیبه. اینا دارن خیلی کار میکنن و به نظر من ما باید یه خلاصه جریانی درست کنیم و کار بکنیم روی این زمینه. ما خیلی داریم کم کاری میکنیم. من ندیدم تو بحث نقد کسی قوی بیاد جلو، همش خیلی با احتیاط تو حاشیه است. این یه به نظر من گپ بزرگیه الان تو بحث مطالعات دین توی بحث ما اینجا و باید پر بشه. من حتی گفتم تو الان تو ذهنم هست که تو بحث تز دکتری من رو همین قضیه کار کنم و تقریبا عنوانشم بستم که چیکار میخوام بکنم. باید دقیق بررسی بشه واقعا. حتی نقدها برای من قابل قبول نیست. من نقدها رو که خوندم برام قابل قبول نیست. حتی نقد دفاع از قرآن هم، یعنی کسی که میخواد از قرآن هم دفاع کنه، به نظر من بعضی جاهاش رو باید، یعنی خدمت رو عرض کنم، یه مقداری محکم صحبت نکرده، یعنی استدلال های محکمی نداره. باید حتی رو اینوری هم کار بکنیم. هر دو طرف ما مسئله داریم، باید نه اینکه مسئله داریم، ما باید کار بشه. من به نظرم اگر همینجوری جلو بره، این پیشبینی منه، میگم همه پیشبینی میکنم، همه پیشبینی میکنم، پیشبینی من اینه که واقعا ما 20 سال دیگه حرفی برای گفتن درباره قرآن جلوی غربیا نداریم. اینو من راحت میگم بهتون. اون کتابی که من کار کردم مال 2022، آخر 2022 آقای شومیکر نوشته بود، چقدر کار کرده بود. من اصلا نمیدونم چجوری اینو جمعش کنم رسالهش بکنم، از بس من مسائل مختلفی رو بررسی کرده بود. یعنی ما داریم میدویم دنبال اینها، نه اینکه اونها دارن درست میگن، اونها دارن زیاد کار میکنند. و این یک ایرادیه که باید یه فکر به حالش بشه. اگه سوال نهنده اول سوال بعدی خدا بکنم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدا قوت. یک سوالم اینه که جریان‌های روشنفکری تو جهان اسلام، حالا چه روشنفکران عرب چه روشنفکران ایرانی مسلمان، رو چقدر متأثر از اون جریان تجدید نظر طلب میدونید؟ ها تو جهان عرب مثل ارگون، نصر حامد ابوزید و در کشور خودمون تو جامعه ایران روشنفکرانی مثل دکتر سروش، مجتهد شبستری، کدیور، اینها رو چقدر متأثر از این جریانه؟
خیلی زیاد
تجدید نظر طلب میدونید؟
جریان تجدید نظر طلبی تقریبا مقصد نوینش، یعنی اون افراطیش خیلی سنی نداره، شاید 20 سال داره ازش میگذره. چون میدونید وقتی که وانسبرا اون نظریش رو مطرح کرد، به شدت خود غربی ها ردیه نوشتن تو سال 1990، یعنی اصلا اجازه ندادن این نظریه بیاد مطرح بشه، اینقدر حمله کردن خودشونا و کتاب های بر علیه وانسبرا نوشتن که اصلا شما مبانیت اشتباس و غلطه. و از سال شاگردهای وانسبرا، همین پاتریش کورونه، مایکل کوک، اینها یواش یواش شروع کردن اون اندیشه های استادشون رو نشر دادن. خب ولی قدرتی پیدا نکرد. من به نظرم ما دو تا جریان روشن فکری داریم تو اینجا، داریم میگین دیگه تو بحثش، دو تا جریان داریم. یه دونه جریان خدمتتون عرض کنم که داخلی است تقریبا، که اون خودش اصلا یه تزی میخواد، یه تز دکتراست، که اون جریان روشنفکری اختلاف هم سرش هست. همون جریانیه که سید جمال‌الدین اسدآبادی ایجاد کرد و بعد شیخ هادی نجم‌آبادی بعدش اومد، همین خیابون شیخ هادی، و بعد افراد دیگه اومدن، مثلا اومدن آقای یوسف شعار اومد، مثلا مال 70 سال 80 سال. اینا یه جریانی هست که بعد شد مثلا نهضت ملی، بعد نهضت آزادی شد، بعد نمیدونم فلان. ببین یه جریان که این یه خودش یه ریشه یابی داره، اختلاف هم هست و بعضیا معتقد نیستن. آقای شریعت سنگلجی به نظر من اینها متأثر بودن از این افراد و همطور میان جلو. این یه جریانه. یه جریانی هم هست که این تأثیر پد، یه جریان هم هست که همطور شما میگین. ببینین آقای وقتی که آقای دکتر سروش رو کرد کار کردن، اصلا کتاب‌های تجدید نظر طلبی هنوز خدمتتون عرض کنم پخش نشده بود. آقای دکتر سروش رفت دکترای تاریخ علم گرفت از انگلیس، فلسفه علم، بعد تازه کتاب، بعد اونا رو خوند. اینی که دارم میگم، یکی از دوستان ما که فوق لیسانس فلسفه غربه اینو به من گفت، الانم نگفت، 15 سال پیش به من گفت. گفت ما رفتیم فلسفه غرب خونیم، آقای رسولی رفت اونا رو خوند، بعد اومد به زبان خودش، خب آدم قوی بود دیگه، هم تو نوشتن هم تو صحبت کردن، به زبان خودش گفت همه فکر کردن حرف جدید داره میزنه. من خودم سال 74 موقع دانشجو بودم به شدت بهشون علاقه داشتم، چون بسیار جذاب صحبت میکرد و مینوشت. یادم میاد دانشگاهم که نظریاتش میزن، من میرفتم اولین کسی که میرفتم میخوندم حرف جدید چی زده، بنده بودم دانشگاه سال 74 اینا. بعد این دوست ما گفت ما وقتی رفتیم، خب ایشون به زبانم تسلط داشت، رفتیم کتابای فلسفه غرب بخونیم، دیدیم که سروش که حرف جدید نمیزنه، همه اینا اونجا بوده، منتها چون تو دسترس نبوده و هنوز اون نهضت ترجمه به قول ما ایجاد نشده بوده به اون شکل، همه فهم میگن حرف جدید میزنه، در صورتی که اصلا حرف جدید نمیزنه، کاملا تحت تاثیر، خدمتتون عرض کنم که غربی ها و تا حدی خدمتتون عرض کنم که علمای متکلمین مثل فخر رازی و غزالی به شدت تحت تاثیر فخر رازی و غزالی هست ایشون و غرب. یعنی ما نمیتونیم بگیم که فقط غربه، نه اینجوری نیست. این یعنی دو تا، من اینجوری میبینم، حالا شاید جریان دیگه باشه.
بعد عرض کردید که فرمودید که باید کار کنیم، اگه کار نکنیم تا 20 سال آینده چیزی نداریم.
خیلی
بیشتر تو چه حوزه‌ای کار کنیم؟ مگر همین امثال سروش کار نکردن؟ میخوام ببینم که این کار کردن چجوری باشه.
نه اونا کار نکردن
از منظر مثلا چجوری بگم، فلسفی عقلانی باشه یا از منظر عرفانی باشه، این کار کردن چجوری باشه؟ چون اگر از این منظر ما کار کنیم انگاری عاقبت خوشی نداریم، یعنی به نتایج خیلی محمود و مطلوبی نمیرسیم.
از چه نظری؟
از منظر عقلانی فلسفی کار بکنیم یا با اتکا در واقع به یافته های روش شناختی جدید که داره تو غرب انجام میشه. بله.
خدمتتون عرض کنم که البته من اینو خدمتتون عرض کنم، بعدها که من یه مقدار تو بحث های دین مطالعه‌ام بیشتر شد، دقیقاً الان گفتم من موقع خیلی علاقه داشتم به نظریات آقای سروش، الان دقیقاً در جبهه مخالف ایشون هستم و نقطه اساسی دارم، اینو خدمتتون عرض کنم. ولی این بحثی که شما میفرمایید دو تا رویکرد داره، یعنی ما روی دو تا حوزه میتونیم کار بکنیم. یکی این که ببینید الان یک افرادی دانشمند محقق غربی، ما کاری نداریم چه دینی دارن چه باوری دارن، دارن به شدت رو منابع ما کار میکنند، یعنی روی قرآن و روایات، رو قرآن که بسیار قوی دارن کار میکنن، بسیار قوی. خب داره یه محصولی میده بیرون، وقتی که پروژه کورپوس کورانیکوم یا قرآن مورخان دارن به صورت روزانه فصلی همینطوری مطلب میدن بیرون، خب بعد ببخشید الان ایشون از این مطلب 50 تا فرضیه در میاره، این 50 تا فرضیه شاید 40 تاش با تفکرات و این جریان فکری ما نخونه، ما چی کار باید بکنیم؟ اصلا بمبارانه مثل موشکباران اسرائیل میشه. بعدی که ببخشید حالا این تحلیل سیاسی نیست، من داشتم فکر میکردم اینجا 300 تا نمیدونم پهباد اینا زدن به اونجا، خب اینا گرفتن و 10 تاش خورد و مثلا من سوالم اینه اگه 800 تا میزدن چیکار می‌خواست بکنه؟ مگر اون گنبد آهنی چند تا موشک داشت؟ تمام بود، 300 تاشو میزد نه 400 تاشو میزد، 400 تاش می‌خورد اونجا درب و داغونشون می‌کرد. من مثال دارم میزنم، ببینید ما الان با یه جریانی طرفیم که داره سمت ما موشک میزنه، من نمیخوام بگم جنگ ها، جنگ نیست، بحث علمیه، داره کار میکنه. خب این جریان هی داره تولید میکنه، فردا انقدر بحث ترجمه قوی میشه، من معتقدم دیگه تا 20-30 سال آینده دیگه اصلا ما مشکل زبان نداریم، نرم افزارا انقدر پیشرفت کنه، شما همطوری صحبت میکنی به زبان اسپانیایی شما میتونید با یکی مبایسه کنیم، به نظر من از بس داره پیشرفت میکنه. بعد وقتی که همه برن به راحتی این منابع دست همه قرار بگیره و بفهمن چی میگه، بعد ما چطوری میتونیم این همه حجم رو جواب بدیم؟ میان سوال میکنن دیگه، این یه بس، این یه مسیره. یه مسیر دیگه، یه رویکرد دیگه این هست که آیا من تو نظری که دارم میدم چقدر حرفهایی دارم که جدیده و میتونه نیازهای افراد جامعه منو برطرف کنه. الان بحث اینه که الان این تعالیمی که ما داریم چقدر نیازهای ما رو برطرف میکنه، ببینید الان من دیدگاه های این جریان ها رو تایید نمی کنم، هیچ کدومشون مورد تایید من نیست، ولی دارم به این نگاه می کنم، میگم آقا دین رو اینجوری بهش نگاه کن که نیازت برطرف کنه، بعد که یک چیزی نیاز منو برطرف نمی کنه به چه درد من میخوره؟ الان من این ابزار بغل دست منه، همش اینجاست، هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، نباید یه فکر کنیم برای چی اینجاست رو میز منه. ببینید این رویکرد دومه، یعنی من اگر بخوام، ما اعتقاد به دین پویا داریم، ما اعتقاد به این نداریم که جامعه ما با جامعه 200 سال پیش یکیه، فرق میکنه، لذا من باید رو این اعتقادات و این منابعی که دارم کار بکنم و این رو قابل استفاده برای بقیه بکنم، بگم اینم استفاده داره، بگم منزوی میشه حتی اگه بر حق باشه. این حوزه دومه، من این دو حوزه رو به نظرم باید کار کنم که من تو حوزه اول دارم کار میکنم، همین حوزه دوم.
خیلی سپاسگزاریم سمیه سروران، زمان سمینار تموم شد، ولی یعنی الحمدلله همه چی به لطف خدا طی شد. اگر شما اجازه بدید یکی دو تا مطلب
خواهش می‌کنم بفرمایید،
یه صلوات بفرستید، چایی که اومد یعنی زمان سمینار،
صلی الله محمد و آل محمد، عجل
چایی نشونه خاتمه زمان سمینار. من دو سه تا مطلب داشتم، یکیش یه توضیح مختصری بفرمایید تفاوت مطالعات اسلامی و مطالعات قرآنی چیه؟ به نظر میرسید این بحثا به هر دو میخوره، یعنی این جریان شناسی مال هر دوه، البته منافاتی هم نداره، به هر حال روی کرده به مطالعات اسلامی در دلش مطالعات قرآنی هم هست. چه تمایزی توی غرب بین این دوتا؟
ببینیم مثلا ما الان تو رشته های خود و مثلا داریم رشته الهیات، مثلا علوم قرآن و حدیث، نم تفسیر فلان، تفسیر انواع اقسام داریم،
ما اینجا اینجوری
داریم. اونا میگن ریلیجن استادی، مطالعات دین، همه اینها رو تو این بحث ریلیجن استادی
یک،
برای همین من میگم مطالعات دین، چون بعضی از اینها مراجعه میکنم دیگه این مطالعات دین رو
همین خواستم بگم که اونجا تمایزی مثل
ما نیست، هم میگم مطالعات دین. بعد مثلا ادیان هم توش هست، مثلا یکی تخصصش مثلا فوق لیسانس مطالعات دین میگیره، تخصصش میشه یهودیت، میشه مسیحیت، میشه اسلام، قرآن.
مطلب بعدی یه مطلب رو از بین اون دوتا مطلب به نظرم رسید گزینش کنم، به بحث اخیر هم به نوعی مرتبطه. از زاویه نگاه مطالعات فرهنگی عنوان میکنن به اصطلاح مردم شناسان، فرهنگ شناسان، که هر فرهنگی و هر حوزه فرهنگی بنیادها و اون زیرساختها و خواستگاهها و ریشه ها و کشته های خودش رو داره و به اصطلاح نو شدن، یا به اصطلاح رایج‌تر مدرن شدن، مدرن شدن در اصل یعنی نو شدن، نو شدن خاص خودش رو داره، یعنی هر فرهنگی و حوزه فرهنگی و هر سنتی به هر حال نو می شود، منتها به نحو خودش، بر اساس اون زمینه های خودش، ریشه های خودش. یه جلسه بودیم همین بحث به اصطلاح مناظره بحث سنت و مدرنیته بود، ذیل نقد و بررسی یک کتاب ترجمه شده، اساتید جامعه شناسی و دانشگاه تهران و علاوه بودن، حالا اسم نبریم بهتره، البته من واقعا هرچه عرض کنم از اون بزرگواران چیزای خوبیه که یاد گرفتم، ولی بدون اسم شاید بهتر باشه. بس که خوب بین اساتید در گرفت، یکی میگفت سنت، یکی میگفت مدرن. یکی از استادای همین مردم شناسی گفت که ما از زاویه همین مطلبی که عرض کرد، مطالعات فرهنگی و مردم شناسی اصلا به اصطلاح تعارضی بین سنت و مدرنیته نمیبینیم، بلکه میگیم هر سنتی مدرن میشود، نو میشود، مد نو، بروز میشود، بروز رسانی میشود، تازه می شود. حالا عبارت هایش، اشکال ما به بحث مدرنیته مصطلح اینه که چرا نو شدن و بروز شدن یک حوزه فرهنگی دیگر اومده در یک حوزه فرهنگ دیگر رواج پیدا کرده و داره ریشه میدونه، ریشه که نمیدونه چون ریشه نداره اینجا، مثل این پیچک آویزون شاخ و برگا و درخت اون حوزه فرهنگی میشه و میره و مظاهر اونجا رو پوشش میده. بعد خودشون هم مثال زد، گفت مثلا ما لباسمون نشسته بود از این آستینای بدون دکمه هم داشت، گفت لباسای ما اینجوری بوده، یا مثلا ردا قبا اینجوری بوده لباسای آقایون در سرزمین ما. بعد یهو ما تصمیم گرفتیم که لباسایی که در یک سرزمین دیگه، در یک حوزه مهمتر از سرزمین، حوزه فرهنگی دیگه بروز شده بود، به یه شکلی شده بود، اونها رو بگیریم و یهو، یعنی یه جهش فرهنگی که خب بدون ریشه دواندن، بدون بذر کاشتن و مانندون. اینجا بحث من از این زاویه است، یعنی از زاویه مطالعات فرهنگی دیدن همین بحث ها. سرور گرامی فرمودن از منظر عقلانی و فلسفی، میخوام بگم این منظری که الان من در آن نگاه میکنم تقابلی بین این منظرها نداره، بلکه زاویه فرهنگ اسلامیه. اتفاقی که افتاده به نظر من، در ما از خودمون بگیم، مشکلات و کاستی های خودمون، یعنی مسلمون ها رو بگیم، اینه که مسلمون ها از یه جایی به بعد دست رو دست گذاشتن و با یک خیال راحت هیچ وقت به نو شدن و تازه شدن فرهنگ خودشون نپرداختن. و این باعث شد که اولا از ریشه هاشون فاصله گرفتن، این اولین اتفاقات بود یواش یواش. ولی مقدمه زیبای شما فهمیدید، تفاوت جریان در تفاوت دیدگاه هاست، از اون دیدگاه ها، از اون خواستگاه ها فاصله گرفتن. و وقتی فاصله گرفتن، از این ورم به نو شدن نیندیشیدن. نو شدنی مثل نو شدن زمین و زمان بعد از زمستان و پاییز. خب ما درختان از نو میوه میدن، از نو برگ میدن و میوه های مثلا سال، میوه های فصل متفاوت. همه میدونه از میوه های سیب همون سیبه، ولی اون سیبی که امسال به ثمر میرسه کجا؟ این اتفاق قرار بود در فرهنگ هم، کلمات انگلیسیش هم گویا کالچر و اگریکالچر، در فرهنگ هم قرار بود این اتفاق نو شدنه بیفته، فرهنگ اسلامی، ولی این اتفاق نیفتاده و این کوشش ها رو مسلمون ها نکردن. بنابراین ناخواسته چشمشون تمدن عینک، چشماشون رو کشوندن به سمت نو شدن‌های دیگر. اینه که شما به زیبایی بست و تفصیل دادید و جای کار داره. بفهم
خدمتتون عرض کنم که من
چشم
دعا بود دو بار خوردم سوخت دهنم،
اینو که بخواهم یه ذره دیگه زیاده حرف بزنم چایتون رو
بذار خونک بشه میخواهم. خدمتتون عرض کنم که البته شما و آقای دکتر مرادی، من جلوی اساتید روم نمیشه صحبت کنم، شما اساتید ما هستیم اصلا اینطور که، ولی یه نظریه، حالا شاید هم جایی هم شاید نوشته نشده باشه، ولی من یک بحث فرهنگش که شما گفتین که یه دفعه عوض میشه، نمودش یک دفعه است، هیچ وقت یه چیزی یه دفعه عوض نمیشه. یه دفعه شب بخوابیم صبح بلند بشیم مثلا همه چی کنفرین کنه، اصلا این قابل قبول عقلی نیست، عقلانی نیست. اگر شب خوابیدیم صبح بلند شدیم یه دفعه مثلا کنفیکون شد، قبل یه مقدماتی بوده، الان نموده شما دیدیم، منتها ما نمیدیدیم اون نموده شو.
در زمستان عرض من همه اینا، یعنی همه اینا دیگه من زیاده روی
نه خواهش مانم،
فرهنگی که عرض میکنم جامعه بحث اندیشه و فکر رو، نه فقط سمبول های، یعنی اون محصول فرهنگ که ظهور و بروز داره، منظورم از اون نقطه اندیشه و فکر هست و نگرش ها هست که طبعا اون نامحسوس حرکت میکنه، مثل حرکتی که در زمستان در خاک اتفاق میفته و یهو جو کشته گندم ندرود. ما به قول شما جو کشتیم، منتها چون نامحسوس داریم کشت میره جلو، فصلش که بیاد یهو میبینیم اه یه چیز دیگه شد. درست. این یهویی نشده، قبلا ما خودمون بذرش رو کاشتیم.
درست. خدمتتون عرض کنم که ما، شما اگر نگاه کنید، متولیان دین یعنی علماء دین از حوزه خارج می شدند، چون حوزه محلی بود که خب موقع دانشگاه که نبود. دانشگاه تهران که تأسیس شد میگه 1310 بود، 20 بود، که بود پروفسور 17. خب تا قبل دانشگاه تهران که دانشگاه مثل آکادمیک بخواد روی موضوعات مختلف کار بکنه، ما چیزی نداشتیم تو دین، فقط حوزه ها بودن و این افرادی بودن میرفتن تو حوزه درس میخوندن و بعد میومدن تحقیقات علمی میکردن، کار مختلف میکردن. لذا من اشکال تو حوزه میبینم. ببخشید صاف میگم،
مطلب دوم من بود که از روش پریده بودم.
من دیگه چون دیگه یا نباید جواب بدم یا میخوام جواب ندم.
نه دیگه، منم حرف با شما همراهی میکنم.
علت چی بود؟ علت این که ما تو متون دینمون فقه اکبر داریم، فقه اصغر داریم. فقه اکبر اعتقاداته، یعنی باورهامون. فقه اصغر احکامه. تو حوزه ها برعکس شد، فقه اکبر شد احکام، فقه اصغر شد اعتقادات. همین الان، همین الان که من خدمت شما هستم، این خبری که میگم تازه و تازه ما درست میشه. آقای جوادی آمالی جدیدن اعتراض کرده که شما چرا تو حوزه اعتقادات نمیخونید، همش اصول فقه، اصول میخونید و فقه. اگر شما تو حوزه نهج البلاغه بخونید، طلبه ها سیستم فرهنگو دارم میگم، میگه نهج البلاغه اصول مکاسب، اصول فقه، تبصرة المتعلمین، نمیدونم این چیز کفایه، اینا اونا رو چی نهج البلاغه میخونه؟ برای چی؟ خب کجا برسی؟ خب این قفلت باعث شده که من اگر رو اعتقادات کار کنم، بعد میام روی روایات اعتقادی، روی قرآن. قرآن اصلش اعتقاداته، توحیده، اصلش رو توحیده میمونه. مثلا یک فردی بیاد، مثلا استثنایی آقای علامه طباطبایی مثلا، بیام 20 سال کار کنم، تازه اونم هزار تا بحث هست، بالاخره ایشون هم یه روش خودشو داره دیگه، ما کی میخواد کار کرده تو این قضیه؟ خب معلومه وقتی که ما کسی کار نکرده، شما انتظار محصول داشته باشیم، با محصولی وجود نداره. تا ما این قضیه رو تغییر ندهیم، یعنی مراکز علمی خودمون رو به فقه اکبر مجهز بکنیم که اعتقاداته، این قرآنه، مجهز بکنیم، احکام هیچ بحثی ما نداریم، نماز، روزه، این همه درست، اما فقه اکبر اعتقاداته. اول توحید، من اگر خدا رو، معرفت رو، اول الدین معرفتو و کمال المعرفت رو تصدیق اون به، اول دین معرفته. الان اول دین چی؟ احکامه. یعنی یکی باید اولش باید بره احکام کنه، نماز، روزه، فلان، یار اینا رو من نمیخوام کوچیک کنم. اولویت ها ما عوض شده، لذا وقتی که اولویت ها عوض شده، دیگه نمیتونیم انتظار پیشرفتی نباید داشته باشیم.
همین فرمایش شما مثلا در اون روی کرده سنتی و سنت گرایان که به نوعی خواستن با ما به لحاظ روش شناسی همراهی کنن، از دوستان ما که توی همین اون حوزه ها تحصیل کردن و همچنان هم مشغول هستن، تعریف میکردن مثلا رو پروژه ها و طرحهایی که میخواستن تصویب کنن، قرون اول، منابعی که در قرون اوله، بعد از اون میدونم مسلمان ها هیچ کاری نکرد. واقعیت دیگه، یعنی میگن اونی که ما بخوایم اصیل فرهنگ اسلامی رو توش چیزی پیدا کنیم، همین منابع سه قرن اول، یه ذره تسامحاً عباسد تا قرن ششم، تا پایان بنی عباس که حالا یه ملاک تغییر مثلا نظام سیاسی، وضعیت به گونه دیگه میشه، با یه تحلیل هایی یه مرزبندی تاریخی میکنن، نهایتاً تا پایان قرن شش. بعد از اون مسلمان ها دارن از به اصطلاح کشته و پرداخته اون میخورن، یعنی انگار میوه قرنشیش رو صد بار گذاشتن تو سردخونه، خشکش کردن، هی این ورش میکنن، هی اون ورش میکنن، کبابش میکنن، یه جور دیگهش میکنن، رنگ و لعاب بهش میدن، دوباره همونو خان به روز به عنوانو میدن. نمیشه سخن قول مولانا هم سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد. اگه میخواین این جهان اسلام و جهان مسلمان ها متفاوت بشه، برگرده به اون دوران درخشان، همه خودمون هم میگیم، تایید هم میکنیم، سخن تازه، حرف تازه، به گونه تازه، اتصال به اون منابع، این همه قد شده
متناسب با نیازهای جامعه، نه اینکه قشنگ
گفتی اونا دارن کار میکنن متناسب با نیازهای خودشون، اندیشه ها و افکار خودشون در فرهنگ حسابی دارن کار دیگه. واقعا ما هم هی بیایم مثلا چوبلای چرخ اونا به نوعی خدا یقمونو میگیره، میگه شما الان داری عمل غیر صالح انجام میدی، اون بنده خدا با به اصطلاح اعتقاد خودش موحد، حالا اونایی که قرض و مرض و اونا رو کاری نداره، ولی اونایی که دارن تو اون فضای فرهنگی کار علمی میکنن، آدم موحدی هم هستن، آدم به اصطلاح مسلمونی هم هستن، مسلمون من عام بشه ملت ابیکم ابراهیم، مسلمونی هم هستن، اونا معجورن، ولی شما اونا را می دارید چوب لای چرخشون میکنید، شما کار خودتو بکن، شما فضای خودتو، زمین خودتو شخ بزن، رها کردی همینجوری مونده. خیلی از آقای گوهریان سپاسگزاریم، انشاءالله
درس پس دادم،
خیلی من واقعا لذت بسنم، معمولا مو به مو سعی میکنم و نمیرسم شوزو نویسی کنم، خیلی مطالب دقیق، حتی یه کلمه هم نمیشه جا انداخت از اینی که لطف کردن و هم تشریف آوردن. انشالله در سمینارهای آینده هم همراهی خواهم کرد، همچنین از همه بزرگوارانی که تشریف آوردن و در آنلاین همراه ما بودن بسیار سپاسگزاریم. و این روز رو مجدد که البته کل یومن هو فیشن، هر روز روز معلمه، واقعا به واقع معلمی کردن آقای
خواهش میکنم
درس به ما تعلیم دادن، این روز رو به همه معلمان عزیز و گرامی، چه اونایی که برچسب معلمی دارن، چه اونایی که ندارن ولی معلمی دارن میکنن، تبریک میگیم، انشالله همیشه برقرار و مستدام و سرفراز باشن و این روحیه رو همیشه با خودشون نگه دارن و حفظ کنن که هرچه هست از همین فضا، خیلی خوب اشاره کرد، همین فضای نظام تعلیم و تعلم انشاءالله به سمت صلاح و ثواب حرکت خواهد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.